بشیر ابن حزیم اسدی که ناظر این صحنه ها بود می گوید در آن روز به زینب دختر علی علیه السلام نگریستم. هرگز زنی این چنین با شرم و حیا سخن ورتر از او ندیدم. گویی آن سخنان از زبان امیر المؤمنین علیه السلام فرو می ریخت. آن حضرت با اشاره ای از مردم خواست که خاموش شوید. پس نفسها در سینه ها حبس شد و زنگ های شتران یک باره از صدا افتاد. آنگاه فرمود سپاس از آن خداست. درود بر جدم محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده او. اما بعد ای مردم کوفه، ای اهل مکر و خدعه، آیا گریه می کنید؟ هرگز اشک چشم شما خشک نشود و ناله هایتان آرام نگیرد. شما چون آن زنی هستید که رشته های خود را محکم ببافد و بعد از هم باز کند. شما سوگند های خیش را به خیانت آلوده کردید. آگاه باشید، آیا در شما جز لاف زنی و فتنه و فساد و سینه هایی پر از بغض و چاپلوسی همچون تملق کنیزان و همکاری با دشمنان چیزی هست؟ شما چون علف های کنار منجراب ها هستید یا همان نقره ای که زینت قبور مردگان است؟ آگاه باشید که بد توشه ای برای آخرت خیش فراهم کردید، چیزی که خشم الهی بر شما را برانگیخت و عذاب جاوید را برایتان رقم زد. آیا می گریید و صدا به شیون و زاری بلند می کنید؟ آری، به خدا باید بسیار بگریید و کمتر بخندید، زیرا شما لکه ننگی بر دامان خیش افکندید که با هیچ آبی نتوان شستشویش کرد. آری، چگونه لکه ننگ بزرگ کشتن فرزند خاتم پیامبران و معدن رسالت و سرور جوانان اهل بهشت و پناه نیکانتان و دستگیر افتادگانتان و راهنمای حجت شما بر دشمنانتان و پایگاه سنت و شریعتتان را می توانید از دامان خود بشویید؟ آگاه باشید که گناه بسیار زشتی مرتکب شدید. از رحمت خداوند دور باشید و هلاکت بر شما باد. سعی و تلاش شما به ناامیدی رسید. دستانتان بریده گشت و تجارت و معاملات شما دچار ضرر و زیان گردید. به خشم و غضب خداوند بازگشتید و ذلت و بیچارگی بر شما وارد آمد. وای بر شما ای اهل کوفه! آیا می دانید چه جگری از رسول خدا دریدید و بریدید؟ و چه بزرگوارانی از پردگیان حرم آن حضرت را در معرض تماشای مردم قرار دادید؟ و خونی از او را بر زمین ریختید؟ و چه حرمتی از او را هتک نمودید؟ کاری بسیار زشت و ناشایسته و جنایتی بس بزرگ مرتکب شدید. جنایتی عظیم که رسوایی آن زمین و آسمان را در بر گرفت. آیا تعجب می کنید که از این جنایت بزرگ از آسمان خون بارید؟ بیشک عذاب آخرت بسیار رسوا کننده تر است و در آن روز هیچ کس به یاری شما بر نخواهد خواست. پس این مهلتی که خداوند به شما داده است شما را سبک نسازد، چرا که خدا در انتقام شتاب روا ندارد و از این که خونخواهی او از دست رود حراسی ندارد. بدانید که پروردگارتان در کمینگاه است.
خوشا از دل نمه اشکی فشاندم، به آبی آتش دل را نشاندم. خوشا از آن عشق بازان یاد کردم، زبان را زخمه فریاد. خوشا از نی، خوشا از سر سرودم، خوشا نی نامه ای دیگر سرودم. نوای نی نوای آتشی است، بگو از سر بگیرم دل نشین است. نوای نی نوای بی نوایست، هوای ناله هایش بی نوایست. دل نی ناله ها دارد از آن روز، از آن روز است نی را ناله پرسود. چرا آن روز در اندیشه نی، که انسان شد پریشان بیشه نی. پر از عشق نیستان سینه او، غم قربت غم دیرینه او. پر از عشق نیستان سینه او، غم غربت غم دیرینه او. پیکره بود هوای آن نگستان در سر بود. ره نی پیچ و خم بسیار دارد، نوایش زیر و بم بسیار دارد. سری بر نیزه‌ای منزل به منزل، به همراهش هزاران کاروان ده، گران باری به محمل بود برنه، نه از سر باری از دل بود برنه، تو از جان پیش پای عشق سردار، سرش بر نی نوای عشق سردار، اگر نی پرده دیگر بخوانم، نیستان را به آتش می کشانم، سزد گر چشم ها در خون نشینم، چو دریا را به روی نیزه بینم، شگفتا بی سر و سامانی پشت به روی نیزه سرگردانی پشت، شگفتا بی سر و سامانی عشق به روی نیزه سرگردانی عشق، به روی نیزه سرگردانی
ساعت 1:41 و 20 و چند ثانیه است و اینجا شبکه محترم تهران خانه دوست داشتنی ماست. قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن بخش ها و برش هایی از کتاب طواف عشق، نقل آن جنگ 12 روزه به میان آمد، نقل روزهای سخت و عجیبی که مردم سرزمین من از سر گذروندند و خدا رو 100,000 مرتبه شکر که مردم ما مثل همیشه از یک بزنگاه سربلند بیرون آمدند، مردمی که مردمی کردن بلدند و در کنار هم بودن رو خوب بلدند و میدونند که چطور دست در دست هم پای ایران بیستند. ولی فارغ از همه اینها، هر کسی از زاویه شخصی و نگاهش خودش به قصه ها نگاه میکنه و عجیبه دیگه، این خودش عجیبه. یه بار با یکی از رفقای اهل علممون داشتیم راجع به واقعه عاشورا حرف می‌زدیم، گفتم آقا خیلی عجیبه که 1400 اندی از یک اتفاق گذشته و تو از هر زاویه‌ای به این ماجرا نگاه می‌کنی، دید تازه‌ای و افق تازه‌ای پیش روی شما قرار میده و این خیلی چیز عجیبیه. به زنگاه‌های تاریخی برای آدم‌ها از این دست پندها و تصویرها زیاد دارند. شب آخر این جنگ 12 روزه برای من قصه عجیبی داشت. بعد از مدت‌ها شب رسیدم خانه، یعنی عموماً دم صبح می‌رسیدم خونه، ولی اون روز خیلی اتفاقی دیگه حوالی ساعت مثلا 2:20 خونه بودیم. من از خواهرم، برادرم و بچه‌ها خواهش کردم که همه خونه مامان جمع شیم، برای اینکه معتقد بودم دور هم بودنه زهر و تلخی یک سری اتفاق‌ها رو می‌گیره، دور هم بودنه لبخنده، سفره، امید میده به آدم و همه این ماجراها. خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هام یک مهمان داشتن، ازشون خونه مادر من یک خونه 2 طبقه قدیمی حیاط دار توی یکی از مناطق نسبتاً قدیمی تهرانه. از بچه‌ها خواهش کردم که خب اونا برن بالا استراحت کنند، من و اخوی و مامان پایین استراحت کنیم. بچه‌ها رفتن بالا و یکی سرش تو موبایل و اون یکی برای اون یکی چیزی میگفت و میخندیدن و همه این داستان‌ها. مامان دراز کشیدن که بخوابن، اخوی هم خوابیده بود و من بیدار داشتم با خودم فکرها میکردم که چه باید بکنیم، چه شکلیه، بالاخره استرس بچه ها رو چجوری کم کنیم و همه این داستان ها که صدای چند انفجار مهیب در تهران شنیده شد و بعد در خبرگزاری ها خبرهای مبنی بر توافق و آتش بس در اصل به میان آمد. تصویر و صداهایی که شنیدم خیلی عجیب بود. اون شب آقای به بام داد پسر من عموما بدتر از من شب بیداره، تا طلوع آفتاب بیداره و بعد میخوابه، و ترس عجیبی رو آقای به تجربه کرد. کوسنهای مبل رو برداشته بود، پس بسته بود دو طرف خودش، یه پتوی مامان ما هم پیچیده بود دور خودش، میگفت بابا سپر درست کردم که چیزیم نشه، و با این حال رفته بود زیر میز دراز کشیده بود. خیلی تصویر غریبی بود برای من، و راستشو بخواید از صبحش هم حس خوبی نداشتم، نمیدونم چرا، و اون فضاها اتفاق افتاد. همه اونها که تمام شد حوالی ساعت 5 صبح بود که یه چیزی نوشتم. یه موسیقی بشنوید، میخوام براتون بخونمش. این اتفاق ها همه از زاویه نگاه و برداشت شخصی من، یعنی اسماعیل باستانی. ساعت حوالی 3 صبح بود. چیزی شبیه صدای هواپیما از ناکجای آسمان به گوش می رسید. عین گربه ها گوشهایم را چسبانده بودم به دل آسمان. صدا از دور می آمد روی یک خط صاف. نگران آقای ب و بچه ها بودم. توی چند روز گذشته خیلی ترسیده بودند. من حالم خوش نبود، احساس تلخی داشتم. اصلاً کل روز را با این حال کثافت گذرانده بودم. یک ساعت قبلش به عزیزی گفتم شب مغمومیه، قرص خوردم که بخوابم، شبت بخیر باشه. صدا هنوز توی آسمان روی یک خط صاف داشت به گوشهایم نزدیک می شد که صدای اذان از گلدسته های مسجد محل لای کوچه ها و خیابان ها پیچید. یاد آن سکانس چه افتادم که چمران به فلاحی گفت نگران نباش، تا صدای اذان از گلدسته ها میاد. صدای اذان داشت شهر را زیبا می کرد. الله اکبر الله اکبر. شیشه های خانه مادر لرزید. الله اکبر الله اکبر. باز شیشه ها لرزید و صدای انفجارهای متوالی و اذان در هم پیچیدند. یک آن احساس کردم علیرضا حیدری کمر کورتانیتزه را گرفته و هی دارد با او بکش واکش می کند. هی این طور آن طور، هی این طرف هی آن طرف، هی صدا دور و نزدیک می شد. صدا روی خط مستقیم توی هوا داشت می رفت و از آن دور می شد. از آن مانده بود و انفجارها داشتند دور می شدند، ولی هنوز شیشه های خانه داشتند می لرزیدند. آقای ب و بچه ها هم همینطور. آخر از روز اول جنگ از بچه ها خواسته بودن بیایند خانه مادر تا دور هم باشیم. آخر لبخند های گاه و بیگاه، هم همه و شلوغی های دور سفره تحمل جنگ را راحت تر می کرد گاهی. اما حالا انفجار، لرزش شیشه ها، تشویش بچه ها شکل قصه را تغییر داده بود. جنگ چهره کریهش را داشت به رخ زندگی می کشید. آقای ب زیر میز پناه گرفته بود و بچه ها چون باطمه زده بودند روی صندلی. آن صدای توی هوا محو شده بود، اما یک جایی دورتر از ما داشت انفجار را تجربه می کرد، و گاهی لابلای اینها پدافند هوایی هم ردی از نور قرمز توی هوا می انداخت و بعد سکوت. جهان انگار یک هو پر از همهمه می شد و بعد سکوت. شب مغمومی بود برای من. انگار بمب ها توی سرم داشتند یکی یکی می ترکیدند. گنگ شده بودم، هیچ صدایی برایم واضح نبود. باز هم صدای اذان هنوز می آمد. وسط این صداهای توی سرم، مادرم بلند شد و آرام در بی حرفی مطلق رفت سمت حیاط. و وسط آن هم همه صدای آب و صلواتش مثل سیلی خورد توی صورتم. به خودم آمدم که دیدم مادر با آن قطره های درخشان آب روی صورتش که وسط تاریک و روشن خانه می درخشید سجاده‌اش را باز کرد، چادر گلدار نمازش را سر کرد و صندلی‌اش را جابجا کرد و ایستاد. تمام قد ایستاد. مثل همه این سالها که کوه بود برای ما، مادر ایستاد، لبه چادرش را آورد پایین و قامت بست. الله اکبر. انگار در تمام جهان صلح شده بود. نگاهش کردم. به آقای ب گفتم بیا بریم تو پناهگاه. گفت اینجا که پناهگاه نداریم بابا، باید سنگر درست کنیم. گفتم این پناهگاهی که میبرمت سنگرم هست، یه سنگر واسه هممون. بعد چهار دست و پا رفتم سمت پای مادر، پایین چادرش را گرفتم و خزیدم زیر پایش. گفتم بیا بابا، زیر چادر مامانی امن‌ترین جای جهانه. آمد، بچه ها هم آمدند. مادر را وسط نماز صبحش بغل گرفتیم. انگار دماوند توی آغوش من بود و انگار خدا بغلمان کرده بود. صدا از همان خط صافی که رفته بود برگشت، رفت و من و ما در امن چادر نماز مادر بی هم همه فقط او را تماشا می‌کردیم. من آن میان داشتم به چشم‌های آقای ب نگاه می‌کردم و به هیچ چیز فکر نمی کردم. جهان صلح شده بود.
دردی که درمانش تو باشی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی دوست دارم. تو نفسی همه کسی بمان برا تو، حال و هوایم ای ماه من همراه من دور تو گردم، در چشم تو دیوانگی را دور کردم، دور تو گردم، دور تو گردم. که فهمیدی دلت رفت از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تو نفسی همه کسی زیبا شده با عشق تو، حال و هوایم ای ماه من همراه من دور تو گردم، در چشم تو دیوانگی را دور کردم، دور کردم. بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
خدا رو شاکرم که با شما مردم نازنین هم عصرم و خدا رو شاکرم که فارغ از همه اتفاقات تلخ و عجیب پیرامونیمون این اجازه رو بهمون داده که بنشینیم و زندگی رو تماشا کنیم. یک چیز کوچولو کوتاه بگم، تا زمانی که همه آن چیزها، من بلد یه سری اتفاقا نیستم، همه رو بذاریم کنار، ولی روی چیزی تأکید دارم و بهش اعتقاد دارم، تا زمانی که دو تا جمله در زندگی برامون کار کنه بس است، و تا اون دو جمله هست و آدمی روی زمین هست، اگر اون دو جمله کار کنه میتونه بهترین ها رو برای آدم رقم بزنه. اولیش جمله حضرت ابا عبدالله که میگن که اگر دین نداری لااقل آزاده باش، و دومیش جمله عجیب جناب زینب که میفرمایند که ما رأیت الا جمیلا. مده خزینه دل به دست شاه وشیده که محترم دارد. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. رسید موسم آن که از طرب چون نرگس مست نهد به پای قدح هر که شش درم دارد. زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار، که عقل کل به صدت عیب متهم دارد. ز سر غیب کس آگه نیست قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این حرم دارد. دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل، به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد. دل ز که پرسم که نیست دلداری که جلوه نظر و شیوه کرم دارد. ز جیب خرقه حافظ